رادیوی آزادی مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، به شما در شروع هفته نوی کاری موافقت تمنا کرده به شنیدن مجله بامدادی رادیوی آزادی دعوت میکنیم. امروز دوشنبه 23 ایونی سال 2008 است. در دوشنبه ساعت 6 صبح من عبدالقیوم قیمزاد از استودیوی شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم.
سلام شنونده عزیز، من خیرمان بقوزاده از استودیوی شهر پراگ ساعت اینجا 3 شب و نشی اولی مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی و گرم است. در دوشنبه حرارت هوا 39 درجه پیشگویی شده است. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت سغد شبانه 24، روزانه 39 درجه، در ولایت خاتلان روزانه 40 و شبانه 23 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 29، شبانه 15 درجه خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز آفتابی بوده، 29-30 درجه گرم می شود.
و اکنون تازه ترین خبرهای ساعت. وزیر خارجه امریکا کاندالیزا رایس در یک مصاحبه تلویزیونی شامی دیروز گفت که تعقیب جنگجویان طالبان در مرز پاکستان عمل عقلانه نیست و برعکس رهبران افغانستان و پاکستان را به همکاری نزدیک با هم دیگر دعوت کرد. اظهارات رئیس بعدی آن صدا داد که هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تهدید کرد که با هدفهای دفاع از خود علیه طالبان در داخل خاک پاکستان مبارزه میبرد. رئیس در صحبت با تلویزیون CNN گفت که طالبان در هر دو سوی مرز مستقر هستند و باید نابود شوند و افزود که بهتر خواهد بود اگر افغانستان و پاکستان در قطعه های مرزی مورد اعتبار خود قرار گرفته همکاری نزدیکتر را براه مانند.
وزیر نفت عربستان سعودی الان نعیمی گفت که جهان دارای مقدار ضروری نفت خام می باشد که برای 10 ساله های دیگر کفایت می کند. در نشست تولید کننده های نفت جهان در جده، نعیمی گفت که کشور وی نیت دارد حجم تولید نفت را روزانه از 9.5 میلیون بشکه امروزه به 15 میلیون بشکه رساند. شاه سعودی عبدالله گفت که سببگار اصلی بالا روی قیمت نفت در بازارهای جهانی سوداگران و مالیات می باشد.
کاخ سفید گفت که آماده است موضوع انتخابات تقلبی زیمبابوه را در شورای امنیت سازمان ملل متحد بعد از سبقت کنار رفتن رهبری مخالفین مورگان سوانگرای به بررسی گذارد. تنها نامزد انتخاباتی رئیس جمهوری روبرت موگابه می باشد که در تقلب نتیجه های انتخابات متهم می شود. در پی دوری اول انتخابات طرفداران روبرت موگابه پشتیبانان مخالفین را مورد لتوکوب تجاوز و کشتار قرار دادند و مورگان سوانگرای گفت که دیگر نمی تواند هواداران خود را با خطر روبرو کند. سخنگوی کاخ سفید کارلتون کارول روز یکشنبه گفت که موگابه اجازه نخواهد یافت که تمامی عمر مردم زیمبابوه را سرکوب کند. امروز وضع این کشور آفریقایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی خواهد شد.
طبق اطلاع شرکت برق تاجیک، امروز چرخه دوم نیروگاه برق آبی سنگتوده یک آزمایش می شود. الکسی سیلانتیف مهندس ارشد شرکت برق تاجیک گفته است در صورت انجام آزمایش با برار این چرخه از ابتدای ماه ایولی سال جاری کاملا فعال و در برابر چرخه اول به تولید برق شروع خواهد کرد. این دومین چرخه از 4 چرخه نیروگاه برق آبی سنگتوده یک است که با 75% سهم شرکت رعایس روسیه و 25% سهم تاجیکستان بنیاد می شود. چرخه اول این نیروگاه که در ماه ینوری سال جاری به کار شروع کرده بود، برق تولیدی خود را به ساکنان و کارخانه های تاجیکستان انتقال می دهد. نیروگاه سنگتوده یک سالانه 670 مگاوات نیرو تولید خواهد کرد و در 100 کیلومتری جنوب دوشنبه جایگیر شده است.
یک جنرال بلند پایه ناتو گفت که برای مبارزه با جنگیان در افغانستان 6000 نیروی الهوگی لازم است و در صورت افزایش نیافتن شمار نیروها حضور نظامی خارجی ها در افغانستان به درازا کشیده می شود. جنرال آلمانی ایگون رامس گفت اگر کشورهای ائتلاف حالا شمار نیروها را افزایش ندهند، فردا قیمت خیلی بلند را در برابر این جنگ پرداخت خواهند کرد و گفت که سربازان ناتو باید موقع های معین را در خاک افغانستان تحت نظارت خود درآورند. فعلا در خاک افغانستان حدوداً 60000 سرباز خارجی خدمت میکنند که اکثر آنها از نیروهای امنیتی بین المللی تحت سرپرستی ناتو نمایندگی میکنند. در دو سال اخیر وضع امنیتی افغانستان رو به تنزل آورده است و خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنت اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید شنونده عزیز www.ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون توجه کنید به موضوع‌های اساسی این نشری مجله بامدادی.
عربستان سعودی میگوید که در سراسر سیاره ذخیره های زیادی نفت موجود است که برای 10 ساله های دیگر کفایت میکند.
در ولایت بدخشان جریان خلع سلاح رزمنده های سابق مخالفین بنابر بعضی طلبات مقامات امور داخلی کشور به مشکل دچار شده است.
برخی تحلیلگران تاجیک میگویند نارامی هایی که در بدخشان مشاهده می شود از برخورد غیر کسبی مقامات قدرتی کشور به وظیفه شان دلالت می دهد که باعث نارامی جامعه می شود.
و موضوع های دیگری برنامه را در ادامه مجله بامدادی معرفی خواهیم کرد. از جمله نشست سیاستمداران و کارشناسان را که به فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بها دادند و انجام رقابت های چهارگ نهایی پیروزی دیروزه دسته اسپانیا در جام اروپایی فوتبال که در دوره نیمه نهایی این دسته را در مقابل روسیه قرار خواهد داد.
دوره میبینیم شنونده عزیز موضوع های جالب حالا در پیش است و شروع میکنیم از آنچه که امروز به زندگی و خرج های همه تأثیری مستقیم گذاشته است. منظور بالا روی قیمت انرژی در بازارهای جهانی است که سبب همایش فوق‌العاده دولت های تولید کننده نفت در جده سعودیه شده است. این نشست دیروز به کار آغاز کرد و در نخستین اظهاراتشان مقامات سعودیه راجع به بالا بردن میزان تولید نفت خام در کشور خود اظهارات دادند. سعودیه از بزرگترین تولید کننده های نفت در جهان میباشد و نظر به دیگر شرکت کننده های این همایش راجع به دورنمای انرژی و قیمت های آن راجع به ذخیره های نفت با خوشبینی صحبت میکرد. اما با این موقع سعودیه برخی دولت های غربی راضی نیستند. همکاری ما لطیفی گزارش میدهد.
زمین نشست فوق‌العاده کشورهای اساسی صادر کننده نفت شاه عربستان سعودی عبدالله در جهش بی‌سابقه نرخ نفت خام قلابان بازارهای جهانی را متهم نموده با شفافیت بیشتر هنگام بستن قراردادها در این بازارها دعوت کرد. عبدالله اطلاع داد که کشورش استخراج نفت را افزایش داده به 9 میلیون و 700 هزار بشکه در یک روز رسانده است، در حالی که قیمت یک بشکه نفت خام در بازار جهانی قریب به 140 دلار رسیده سبب به میان آمدن اعتراض‌ها در بعضی کشورهای جهان گشته است. شاه اظهار نمود که برای پایین بردن تنش‌ها استخراج نفت باید بالا برده شود.
ادعو الى اطلاق مبادره الطاقه.
من به آغاز برنامه ویژه تامین نادران با انرژی دعوت میکنم که باید به کشورهای در حال رشد امکان دهد بالا روی نرخ انرژی را تحمل کنند.
الطاقه المتزايده.
عبدالله افزود که حکومتش برای انجام این برنامه و آسان کردن وضع کشورهای نادار نیت دارد 1,500,000,000 دلار اختصاص دهد. شاه سعودی از سببهای دیگر بالا روی نرخ نفت افزایش استعمال آن و مالیات بلند را ذکر نموده اینچنین گفت در برابر دیگر عاملهای بالا روی ناعادلانه قیمت نفت رفتار زشت قلابان که تنها منفعتهای شخصیشان را دنبال میکند نیز سبب پیش آمدن بحران شده است. اما با این اندیشه ها دیگر شرکت داران این نشست راضی شده نمیتوانند. نشست که در پایتخت عربستان سعودی شهر جده 22 ایون آغاز گردید تا فردا 24 ایون ادامه خواهد یافت. موضوع نشست بالا روی به سابقه نرخ نفت میباشد. ایالات متحده آمریکا و باقی کشورهای غرب کشورهای صادرکننده این نفت را در متشنج ساختن وضع متهم میکنند. وزیر انرژی آمریکا ساموئل بودمن میگوید که یگان مدرک پیدا نشد که تصدیق کند قلابان نرخ را بالا میبرند. نخست وزیر بریتانیا دیوید براون ضمن سخنرانی دیروزش در نشست جده اعلام داشت:
We will do more to exploit the 25 billion barrels of reserves.
ما از ذخیره های بحر شمالی باز 25 میلیون بشکه ایلاوگی استخراج خواهیم کرد. ما نیگریه، عراق و دیگر کشورهایی را که میخواهند از محدودیت های موجوده بیرون شوند دستگیری خواهیم کرد تا که آنها استخراج نفت را افزایش دهند. من همه صادر کنندگان نفت را دعوت میکنم همه ممانعت های موجوده در پیش راه سرمایه گذاری استراتژی نفت را برطرف کنند. براون افزود که جهان با بزرگترین بحران نفتی در 10 سالهای نزدیک روبرو شده است. این در حالی است که وزیر نفت عربستان سعودی علی النعومی اعلام داشت که ذخیره‌های نفت در جهان کافی است و حالا برای چند ده ساله دیگر خواهد رسید و کشورش قصد دارد استخراج نفت را به 15 میلیون بشکه در یک روز رساند. لطیفی، رادیوی آزادی.
خلاصه های اصلی روز اول نشست دولت های صادر کننده نفت در جده سعودیه و شنونده عزیز گفتارهای آزادی را پی میگیریم. تشنه اخبار تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیو آزادی را بخونید www.azadi.org. بر اساس اطلاع رسیده از خارق مرکز استان بدخشان، برخی از فرماندهان پیشین اتحاد اپوزیسیون تاجیک که از شرکت داران تظاهرات اخیر این شهر بوده اند، در پی توافق حاصل شده با جانب مقامات به تحویل سلاح و مهمات جنگی شروع کرده اند. خبرها حاکی است که تا این مدت آنها 60 میل سلاح ها را تسلیم مقامات کرده و گفته اند بقیه سلاح ها بعد انجام سفر رئیس جمهوری از این منطقه سپاریده می شود. اما مقامات گفته اند حداقل باید نصف سلاح در دست اهالی برچیده شود، زیرا این تعداد خیلی کم است. چنین به نظر می رسد که توافق حاصل شده میان تظاهرگران و مقامات قدرتی به مشکل مواجه شده است. همکارمون میرزا جلال شاه جمال در خارق که وضع را از نزدیک مشاهده می کند در این زمینه گزارشی مفصل فرستاده است که با هم گوش می کنیم.
سردار شعبه آمادگی جنگی قسم مرزبانی در خارق طالب ایومبیکوف گفت که بنابر پیش گذاشتن برخی از طلب او از جانب مقامات داخله شروع خلع سلاح به مشکلات دچار شده است و گفت قرار بود آنها 60 میل سلاح را به مقامات تسلیم کنند، اما مقامات داخله این ارقام را کم شمرده گفته است که به اطلاع آنها در دست گروه های مسلح 300 میل سلاح موجود بوده است و نصف آن باید سپرده شود. طالب ایومبیکوف بیان داشت که آنها به وعده خود عید به تسلیم کل سلاح انگام سفر پرزیدنت به بدخشان استادگری دارند، اما ارقام سلاحی از جانب مقامات داخله طلب کرده رو غیر واقعی می شمارند. این هم در حالی است که نمایندگان معلاو شهر در ملاقات با مقامات داخله زمانه دادند که تو سفر پرزیدنت به منطقه به جمع‌آوری کل سلاح موفق خوان شد. گردهمایی تکراری در میدان وحدت خارق که 20 میلیون برگزار گردیده بود، پس از وعده مقامات از نام وزیر داخله عید تامین کفالت امنیت پراکنده شد. و اما آیا گردهمایندگان با کدام مقصد به میدان آمدند؟ زرنگول شیخ و یک مدیر شهر خارق گفت که نگرانی از احتمالات تشنج افزود در شهر در رابطه با ورود نیروهای نظامی آن را به میدان آورده است. وی گفت که پرزیدنت در لحظه های دشوارترین قریب به محافظ به بدخشان می آمد و رب دادن ورود نیروهای ایلوگی نظامی و سلاح و مهمات به سفر پرزیدنت که پس از یک مصورت می گیرد در بین شهروندان و وزه و شبعه برانگیخته است. وی گفت
سر دورم من دورا خوش نمیکنم که یگو مادر با جگر دریا شود یا یگو خون یگو کودک ریخته شود.
برخی از گردیم آمدگان مطمئن بودند که نیروهای نظامی به خاطر بازداشت نمودن برخی از نمایندگان سابق اپوزیسیون به منطقه ایزوم شدند و عملیات بازداشت برخورد مسلحانه و تلفات جانی از جمله در بین اهالی ملکی را در پی خواهد داشت. و گفته برخی از تحلیلگران پیاده شدن عملیات بازداشت در مناطق دیگر جمهوری به علاقت رسیدن شهروندان ملکی شروع تعقیب سیاسی فشار بالای دیگر اندیشان و سرمایه‌داران و غصب اموال را در پی داشته است و این نگرانی یکی از ملوی دست به گرده موی زدن گروهی از مردم شده است. سیاستشناس از عربیک میرزا بیکوف برای نظر است که احساس تأثیر عقوبت های ناگوار عملیات نظامی به حیات جامعه برخی از شهروندان و نمایندگان احزاب سیاسی را برای برگزاری چنین گرده موی تحریک داده است. از نگاه وی اما نمایندگان احزاب در این گرده موی از موقع شهروندی شرکت داشتند. وی گفت
این گرده موی نه با تشبث یگان قواهای گوناگون سیاسی، نه با تشبث یگان حزبهای سیاسی، بلکه این با تشبث خود مردم تشکیل یافته بود. چون که این پرابلمی که در اینجا به میان آمده است با منفیت حزبی، بلکه این پرابلمی مردمی است. مردم عاقبت آن را حس میکردند. خب حزبهای سیاسی که بعضی نمایندگان آن در آنجا اشتراک کردند، البته این آنها مسئولیت خود را نشان دادند. اون نمایندگانی که از زمین حزب اشتراک میکردند نه همچون از نگاه حزبیت، بلکه از نگاه شهروندیت آنجا شرکت ورزیدند، که در آنجا رئیس بخش حزب سوسیال دموکرات علیم خیلی فعالانه اشتراک ورزید. از طرف حزب نهضت اسلام شرکت ورزیدند. خب از طرف حزب دموکراتی هم نمایندگان آنها شرکت ورزیدند.
در همین حال رئیس ولایت قادر قاسم ضمن سخنرانی در نزد گردهم آمدگان در میدان وحدت نگرانی از تشنج افزا و عدم امنیت در مرکز استان را بی‌پایه خوانده، گفت که نیروهای نظامی تا روزهای آخر ورود گردیده به بدخشان در تحکیم سرحدات استفاده و در مرز با افغانستان دو واحد نظامی واکنش سریع دیگر تأسیس داده خوان شد. و بیان داشت
ما ما باید در این وقت در این زمان هوشیاری سیاسی را از دست ندهیم که دیگر کس ما را استفاده نبرد. امروز میتخای بدرشان برای بسیار قواهای بیرونه در کار است. بسیار قواهای بیرونه میخواهند که ناتینجی را از بدرشان سر کنند. برادر عزیز این ما باید راه ندهیم. یگان گپ یگان کار در بدرشان نمیشود. اینا پر را درک کنید. بعضی گپ خبرهایی که زیادی رفته استند اینا از خود ما وابستگی دارند. از رفتار کردار گفتار ما. قواه ها برای چه اومدن؟ قواه ها تامین سرحد ما باید که گفت زنگی تامین سرحد ما پورا شود. و امنیت بخطری شهروندان بدخشان یگان کس نل ملتیق یا گپی سخنت دیگرانده نشده است. این گپ ها همه گپ های ساخته و بفته. هیچ وقت ما گپی بگانه در پروکاسه در یگان گفت نمیده. امروز بسیار کمبودی ها در کار مقامات محلی حکومت دولتی ولایت کرد برادران. این ما درک کرده استیم. لیکن یگان اداره
و محصف به کمبودی نمیشود. رئیس ولایت قادر قاسم اما اقبول مبارکشوی وقت نزماندگان معلو و شهر گفت که صدای یک تیر و یا نفهمی میتواند کفالت رئیس ولایت را از بین ببرد.
اون کس به معنی اون گفتن که از طرف نیروهای حکومتی کفالت داده میشود که آتش کشوده نمیشود. لیکن یکان طرف منفعت داره که میخواد که بین خلق توجیک و نفهمی را سراندازد و میتواند با یک تیر تمام کفالت های رئیس محترم را یک طرفه کند و با یکان کسافت دچار شده نمان از امکان بیرون نیست. برای این با یکان راهی دیگر رفتن در کار به معنی اون که کفالت دو طرفه حتما
و گردی امامدگان تلو پس از اون که مقامات از نام وزیر داخله وعده کفالت امنیت رو گرفتند پراکنده شده. برخی از شهروندان بر این عقیده اند که در گردی امایی باید مسائل اجتماعی بررسی شوند نه سیاسی. نظر بیگی ملف بیکوه یک تن از ساکنان شهر گفت
ما بسیار پرابلیم ها داریم. پرابلیم های زندگی انا مثال نرخونه او کمکه پس کردن در بوره برق گب زدن در کور که چخیل برق پستر کردن روی امین خطوه مثال از مول چه نکنن که امین چون که امین رو از امین جو می گذرد برای چه امین روی مثال ما نکردن انا امین خیل مسئله او.
برخی دیگر چونی می شمورند که نرکبران او گروه مردم رو به خاطر حمایت از خیش به میدان برآوردند. اما به گفته تعداد شهروندان مردم هم از گروه های مصالح غیر قانونی و هم قانونی و احتمالات افزایش حادثه های زیر پرده قانون فشار آوردن به حقوق و آزادی های شهروندان از جانب نمایندگان مقامات قدرتی ناراحت هستند. کارشناسان اشاره میکنند که در جریان سفر اخیر پرزیدنت کشور به بدخشان که در عرفه انتخابات پرزیدنتی اخیر صورت گرفت از رواج پوراستونی و تماجوی در دوستونی و ساختاری قدرتی شکایت و صدا داده اخیرا کندوزه از این پدیده نامطلوب جلوگیری شده است. اما با تغییر یافتن وضع میتواند از نو بروز کند. به گفته تحلیلگران زیر مفهوم نرکبران او این 4 نفر سابق نمایندگان اپوزیسیا توجیک در منطقه که با وزیر داخله ملاقات انجام دادند در نظر داشته میشوند. اما تحلیلگران اشاره میکنند که یکی اونو طالب بیانبیک و سال 1996 در وزارت داخله و الول باعث سردار شعبه آمادگی جنگی قسم مرزبانی در خورغ فعالیت دارد. دیگری محمد باقیرف تا سال پیش سردار کمیناتور قسم مرزبانی در مرغوب برای انتظام قوی در بین سربازان زیرتابیش در اولی که در دیگر دیدبانگاه و مناسبت های غیر آیین‌نمایی در بین سربازان و پیامد آن حادثه های بلوکت رسیدن سربازان جای داشتند شهرت داشته است. امام نظرف معیوب برجامونده چند سال قبل برای فعالیت سیاسی تای برگزاری یک کنفرانس حزب نهضت تاجیکستان در خورغ به مقام رئیس بخش ولایتی این حزب سزاوار دانسته شده تای قریب 2 سال در این مقام فعالیت داشته است. تنها یادگارشو محمد اسلاموف یکی از این کماندان های سابق با یگان ساختار حکومتی و مقامات شامل نشده است اما رزمندگانش با امضای سازشنامه صلح در آیت 100 دولت فوق العاده به خدمت پرداختند. در این بین سر و صدا به گوش میرسند که نارامی های روزهای آخر رو بنابر رئیس ولایت و دوستان ولایت از نوع وانج بودن نتیجه مالگرایی ارزیابی میکنند. اما بیشتر تحلیلگران بر این عقیده هستند که رئیس و دوستان برای به واسطه زیر سلو استوار نمودن حکومیت در منطقه احتیاج نداشتند. در همین حال تاثیر عقوبت های احتمالی اودسوت با آزادی بیان سریعا احساس شده بیشتر کارشناسان مستقل در وضع کنونی خاموشی اختیار کردن را افضلتر میشمارند. میرزا جلال شوجمال رادیو آزادی خورغ.
اما کارشناسان و جامعه شناسان مستقل تاجیک به حوادث و اتفاقات رخ داده در بدخشان چی نظر دارند؟ برای دریافت پاسخ به این سوال صحبت داشتم با شادولت شانوسیریف یک نفر از کارشناس تاجیک و نخست از او سوال کردم که چرا مردم بدخشان دست به تظاهرات زدند. وی گفت
مردم بدخشان همه وقت مردم قانون پرست تابع قانون بود و از بس که حکومت تاجیکستان در مناسبت خود با سر قانون و قانون های جاری کشور مناسبت سطحی دارد، این در بدخشان قابل قبول نبود و مردم دست به تظاهرات زدند به خاطر آنکه قانون قانون است و در شکلی که وجود دارد در همون شکل باید که روایه شود. مثلا یک قسم قلمرو کوچکی تاجیکستان به خطای داده شد و روزی رسید که این تقسیمات ها بی پرسیش، بی مصلحت و بدون رعای قانون صورت می گرفتن. مثلا یک چیز ایان است که برای مردم طویل‌دره منطقه هایی که در قلمرو بدخشان شامل بودند و جدا شده به منطقه طویل‌دره به نوعی طویل‌دره داده شدند، لیکن چرا این چیز در چارچوبه قانون از روی قانون صورت نمی گیرد؟ چرا بعضی راهبران مسئله بی رعایت قانون به طور خودشان حل می کنند بی مصلحت؟ حالان که در کنستیتوسیا گفته شده است که همه مسئله هایی که با قلمرو و ولایت مختار دخل داشته باید با رازیگی مجلس نمایندگان ولایت صورت گیرند. به نظر می رسد که حکومت تاجیکستان و این منطقه دورافتاده اهمیت جدی نمی در مقایسه با بعضی منطقه های جمهوری که آیدشان برنامه های مخصوص قبول شدند، آید بدخشان که نیمی قلمرو تاجیکستان را در بر می گیرد یکان برنامه مخصوص قبول نشده است.
شما اینجا قید کرد که حکومت مرکزی تاجیکستان در نسبت بدخشان دست به اقدامات زد که در چارچوبه قانون‌های موجوده نبودند. ولی چرا مثلا مجلس نمایندگان محلی ولایت بدخشان در این باره هیچ گونه سر و صداها بلند نکردند و تنها مردم دست به تظاهرات دادند؟
در موضوع چین این مسئله حساس است به خاطر که حل و فصل این مسئله موافقی سر قانون تاجیکستان به هیچ کس و یگان ارگان داده نشده است. یعنی که پارلمان فعلی، پرزیدنت جمهور و مجلس ولایت بدخشان صلاحیت بررسی کردن این مسئله را ندارند. این مسئله حتی در رفراندوم گذاشته شدنش امکان ندارد، برای که ما در کنستیتوسیون گفتیم که مسئله تمامیت ارضی و دیگر مسئله های ساختاری جمهوری تاجیکستان دخالت نپذیرند. ببینید وقتی ما درباره مجلس نمایندگان گپ میزنیم، بی واسطه در نظر هر یک نماینده مردم دیپوتات میآید. بیاید نباشد از اون گپ کشویم که چه خیر با کدام راه این نمایندگان مردمی انتخاب میشوند. اگر که راهی دموکراتی انتخاب نباشد، اگر که شفافیت انتخابات ها تامین نباشد و اگر که اون نمایندگان مردمی فقط از یک جبهه باشند و از مردم نمایندگی کردن نتوانند، همه وقت از راه برایت پشتیبانی میکنند و عقوبتش فقط همین شدنش امکان دارد، دیگر عقوبت ندارد.
مقامات نخواستند با نمایندگان معترضین صحبت کنند، اما بیشتر تلاش کردند که از راه نیرو این چیز جلوگیری شود، یعنی میتینگ ها جلوگیری شود و نیروهای اضافی به بدخشان انتقال داده شد. یعنی شاید به این خاطر باشد که مقامات مرکزی به مردم بدخشان اونقدر باور ندارند.
سببگار این گردی همایی ساختارهای قدرتی تاجیکستان شدند. پرزیدنت نیت سفر به ولایت مختار بدخشان دارند. از چی سبب باشد که در پیشروی سفر پرزیدنت ساختارهای قدرتی با چنون اقدام دست زدند؟
شما چرا در نظر دارید؟ یعنی از کدام اقدام شما اینجا صحبت میکنید؟
وارد کردن خشونهای ایلاوگی ساختارهای قدرتی مرکز با قلمرو بدخشان. از نظر مردم عادی بدخشان این یک چیز را فقط افاده کردن میتواند که با مردم این منطقه حکومت مرکزی نه اونقدر باوری دارد. با این خاطر باید که امنیت رئیس جمهور از نظر قوت تامین کند. رئیس جمهور در سالهای جنگ به بدخشان سفر کردند و چنین اقدام های شدید امنیتی گرفته نشدند. مسئله دیگر هم بودن میتواند که قضاوتش در دست خود گروه های کاری و ساختارهای حکومت است. دیگر خلمانی داد کردن این مسئله یعنی که قواهای هستند که یا که میخواهند با همین سفر پرزیدنت یکان خلل وارد کنند، اینش هم از احتمال دور نیست.
شما گفتید درباره اینکه ساختارهای قدرتی تاجیکستان بعضن دست به اقدامات میزنند که باعث مثلا نگرانی مردم میشود، یعنی منظور شما چی است اینجا؟
مثال اظهارات آخری وزیر مدافع که میگوید که علیه یک آدم مسلوق او عملیات رو راهبری میکند، این خودش بیانگر اون هست که راهبریت ما چگونه برخورد میکند با این یا اون تحولات جامعه. نسبت امام نظرف که گفته است اگر که خاتمه ندید من شخصا عملیات علیه او رو راهبری میکنم، یکون ساختار مربوطه امام نظر رو جنایتکار اعلان نکرده است و نرکبران هم نگفته است، نه پرکورور و نه یکون ساختار قدرتی. از این لحاظ خود این اظهارات وزیر شبه انگیز است و این بیانگر اون است که راهبریت ما اکثرا به اقدامهای دست میزنند که جامعه را نورم میسازد.
صحبتی بود با شودولت شانوسیریف، یک نفر از کارشناس تاجیک، در رابطه با تظاهرات مردمی بدخشان.
و اگر شما هم شنونده ارجمند راجع به رویدادهای اخیر ولایت بدخشان نظری خود را بیان کردنی باشید، با رادیوی آزادی تماس گیرید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
و شنونده عزیز، در این لحظه برنامه فرصت تقدیم یک آهنگ خوب برای شما میرسد.
زیمن بهود امیرانجی شمید تومتی نوکت مرا با چشم خوب بینده مجو از غیبتی حرکت زیمن بهود امیرانجی شمید تومتی نوکت مرا با چشم خوب بینده مجو از غیبتی حرکت.
یادآور میشویم که شما شنونده ای مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. با آدرس ایمیلی با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی فراموش نکنید که برای دیدن خبرهای آخرین مراجعه کنید www.ozodi.org. و در این بخش برنامه شما را با نظرهای کارشناسان و تحلیلگران راجع به نقش امروزه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شناس میکنیم که در یک گردی همایی بخشیده به این موضوع صدا داده است.
در تاجیکستان از افزایش شمار معتادان مواد مخدر اظهار تشویش می شود که نظر به چند سال اخیر 2.5 برابر بیشتر آدمان را به دام این مرضی گرفتار کرده است.
قرغیزستان برای فرزندان قرغیز های تاجیکستان در ناحیه جرگتال ده ها هزار نسخه کتاب درسی فرستاد و در ادامه برنامه شما را با تحولات فوتبال اروپا، نتیجه های مسابقات دونده های تاجیک و قرب اثر خارجی در بازارهای تاجیکستان شناس میکنیم. اما حالا روارید به این موضوع شنونده عزیز.
نقش و جایگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صحنه سیاسی کشور موضوع یک نشست با شرکتی مسئولان حزب، نمایندگان دولت، سازمانهای بین المللی و جامعه شناسان بود که در مرکز مطالعات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان دایر شد. ضمناً حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها سازمان رسمی سیاسی دینی در قلمرو شوروی پیشین است که به تایید مسئولانش در حال حاضر در صفهای خود 25,000 نفر را گرد آورده است. این سازمان سیاسی در سالهای مقاومت داخلی یکی از جانبهای اساسی درگیر به شمار می رفت و علیه حکومت دست به مبارزه مسلحانه زده بود.
اما بعد دستیابی به صلح نیروهای نظامی خود را منحل اعلان کرد و به حیات آسایشته برگشت. برخی از کارشناسان با اشاره به بی‌توجهی و کنارگیری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در برابر مسائل امروز کشور بر این باورند که حالا وی موقع و جایگاه پیشینه خود در جامعه را از دست داده و حتی به یک شریک پنهانی حکومت فعلی تبدیل یافته است. همکارم در دوشنبه برات یوسفی.
یکی از ضعف جدی احزاب مخالف حکومت تاجیکستان از جمله حزب نهضت اسلامی دست نارسی و کنار ماندن این احزاب و ایدئولوژی آنها از وسایل اخباری عامه و ویژه در رسانه‌های خبری دولتی میباشد. این نظری برخی از کارشناسان و تحلیلگران تاجیک است که ضمن یک همایش در دوشنبه گفته شد. این چنین نشست هر سال یک دفعه با تشبث مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و خاطر دریافت نظر تحلیلگران و کارشناسان در مورد فعالیت این حزب برگزار می شود. در این نشست آقای واحدوف، کارشناس سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه تاکید کرد که محض ضعف تبلیغ ایدئولوژی احزاب و به مردم کمتر دسترس بودن نظر حزب‌های مخالف از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باعث کمرنگی فعالیت این احزاب در جامعه کشور شده است.
حزب نهضت اسلام نسبت به حزب‌های دیگر نه اینکه در تاجیکستان، این در تمام دنیا است، وقتی که خاراکتر دینی دارد و ایدئولوژی هزار ساله دارد و ایدئولوژی کامل دارد که در طول هزار ساله ها اون ایدئولوژی بهترین دستاوردهای انسانی رو آوردن و از این چیز پرهیز کردن در کار نیست و ایدئولوژی امروزه وقتی که دیگه نهضت اسلام با اون تکیه میکنه انشالله آینده او با موفقیت صاحب خواهد شد. تنها و تنها یک با روح درست این رو تشکیل کرده توانستن در کار و به مردم درست
آقای واحدوف علت دیگر کمرنگی فعالیت حزب نهضت اسلامی را در محدود ساختن امکانات تبلیغاتی این حزب از سوی مقامات حکومت تاجیکستان عنوان میکند. ولی به نظر پرویز مولادجان، سیاستشناس تاجیک، هرچند فعلا نظر حکومت تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به گونه تغییر خورده است، اما افرادی در هیئت این حکومت است که نظر خود را چون قبل به این حزب حفظ کردند. اما آقای ملاجان همزمان گفت ضعف دیگر احزاب با شمول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها در چهارچوب راه اندازی برنامه‌های سیاسی خود پایبند ماندن آنها بوده است.
проблема در آن است که سیستمان نه یگان حزب حاضر یگان برنامه مشخصی اقتصادی ندارد و وقتی ما با نمایندگان ماموریت تاجیکستان وا می‌خوریم آنها میگن یگان پیشنهاد مشخص وجود ندارد، نه از طرف حزب نه از طرف حزب دیگر و برای این ما همون چیزی که ما میخوام میکنیم. ما فکر میکنم که همین یک طرفی فعالیت حزبی نهضت و دیگر حزب این باعث نگرانی تمام جامعه باید شد، چون که هر یک حکومت نیازی اپوزیسیون دارد.
پرویز ملاجان، سیاستشناسی تاجیک. این در حالی است که مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کمرنگی فعالیت حزب خود و دیگر احزاب مخالف حکومت در جامعه کشور را قبول دارند و اما میگویند به فعالیت همه احزاب نمی شود از یک دیدگاه بها داد. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، با انتقاد برخی از کارشناسان در مقابل فعالیت حزبش چنین پاسخ داد:
اینجا یک مشکلی است که اکثری کارشناسان داخلی و خارجی در نسبت حزب ما رو نادیده میگیرن یا اصلا به عباره دیگر ما رو درک نمیکنن که وضع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از کل احزاب دیگر فرق میکند. ما اگر کمترین حرکت رو در این قبال انجام دهیم که با موقعگیری شدید نسبت رفتاری حکومت یا مسئله گذاری ها در باره هر مسئله که باشد حتما واکنش دیگر خواهد بود. مثلا اگر 3 یا 4 حزب سیاسی تاجیکستان حتی نه تنها در تنهایی بلکه یک جایگی هم اگر موقع گیری کنند آنقدر حساس نخواهد بود و آن درجه که اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موقع خود را مشخص کند یا حرف بگیرد. برای همین با نظر دوشون حساسیت که ما در آن قرار داریم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موقع خود را بسیار هم با احتیاط با ملاحظه میگیرد. البته بعضا میشود که این احتیاطی از حد زیادی ما
باعث
از دست دادن جانبداران گشته
شده است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله احزاب مخالف و یگانه حزب سیاسی مذهبی در قلمرو اتحاد شوروی سابق است که اجازه فعالیت دارد و تاریخ تأسیس این حزب نیز در زمان حکومت شوراها در سال 1973 است. فعلا این حزب رسما 25,000 عضو دارد و اما مقامات حزب میگویند تعداد اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیشتر از 50,000 نفر بوده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ملاقات مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با کارشناسان سیاسی برای آموزش سیمای خود در جامعه. اما شما فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید شنونده عزیز؟ با ما نویسید www.ozodi.org.
مجله بوم
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی را با تحولات تاجیکستان پی میگیریم. در حالی که تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای اساسی ترانزیتی قاچاق مواد مخدر افغانستان باقی میماند، کارشناسان از افزایش بی سابقه معتادان این مواد در کشور اظهار نگرانی میکنند. رقم ها حاکی است که در 3 سال اخیر شماره گرفتاران هروئین و نشه در تاجیکستان 2.5 برابر افزایش پیدا کرده است.
از آنجا که هروئین با سوزندارو به بدن انتقال داده می شود و معتادان سوزنهای یک مصرفه را بارها استفاده می کنند، اکثر آنها به بیماری مرگاور سپید یا ایدز نیز دچار می گردند. افزایش این خطر وادار کرده است که جامعه شهروندی تاجیکستان به خاطر حفظ آینده نورسان بر ضد این پدیده دست به عمل زند. جنبه های این تلاش ها را در نمونه یک ناحیه در گزارش همکارمان در پنجکن شاهین روشن می بینیم.
به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر، سازمان های غیر دولتی بزرگ و مدد همراه با آژانسی مبارزه علیه مواد مخدر تاجیکستان در وادی زرافشان و با شرکت بیش از 20 نمایندگان مؤسسه و تشکیلات های دولتی و غیر دولتی یک میز گرد را در ناحیه پنجکن دایر نمودند. از جریان بحث شرکت داران میز گرد مجبور روشن شد که نشئه‌مندی و انتقال مواد مخدر توسط راه‌های وادی زرافشان نسبت سال‌های قبلی و مراتب در افزایش بوده است. نعمت‌الله عویزو سرور سازمان غیر دولتی بزرگ در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان آنها طی 3 سال است که مشغول به جلوگیری از بیماری های نشئه‌مندی، میخوارگی و مرض خفناک HIV می باشند. به افسود پژوهش های متخصصان ثابت نمود است که نشئه‌مندی، خصوص نشئه‌مندی به واسطه تزریق کاری باعث افزایش بیماری HIV نه تنها در منطقه بلکه در جمهوری شده است.
هدف از گذراندن دوست متبر در ایلزیانی با اینکه آزاد نشاور نزدیکی جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان و دیگر تشکلات و سازمان ها این راه های پیشگیری بیماری نشه‌مندی و عاقبت های آن جلوگیری بیماری ها را ما در ایلزیانی صحبت درست
با تایید همین منبع آنها یک جا با آژانسی مبارزه علیه مواد مخدر و دیگر سازمان های غیر دولتی در وادی زرافشان تصمیم گرفتند که طی 1 هفته به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر که روز 26 ایون گذرانده می شود سلسله تدابیر را میان جوانان، خوانندگان، ساکنان راجع به راه های جلوگیری از نشعمندی و بیماری های خفناک از قبیل HIV و سایر بیماری های سرایتی نیز دایر نمایند. عزت الله قادیرو سردار آژانسی مبارزه علیه مواد مخدر نزد پرزیدنت تاجیکستان در منطقه زرافشان در این میز گرد اظهار نمود که یکی از عامل های افزایش نشعمندی در وادی زرافشان این انتقال ترانزیتی مواد مخدر از قسمت جنوب به منطقه می باشد. پی افزود توسط راه های نزد مرزی وادی زرافشان نشعه جلنبان و خارج کشور مواد مخدر را انتقال می دهند و همچنین کوشش میکنند که مردم وادی را بیشتر به این پدیده نامطلوب یعنی نشعه‌مندی مبتلا سازند. این در حال است که طبق اطلاع مسئولین آژانسی مبارزه علیه مواد مخدر در وادی زرافشان تنها در بیش از 5 ماه سال روان با گذراندن عملیات های فوری آنها بیش از 123 کیلوگرم هروئین را دریافت و محو کردند و به گفته کارشناسان در حال حاضر طبق آمار رسمی بیش از 160 نفر نشعه‌مندان به قید گرفته شدند که این نسبت سالهای قبلی یک مرتبه زیاد بوده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
افزایش شمار گرفتاران مواد مخدر همچون عامل تحریک دهنده گسترش مبارزه ضد قاچاق و استعمال این مواد.
مجله بامدادی را همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید. قرقیزستان برای فرزندان قرقیزهای تاجیکستان در ناحیه جرگتال ده ها هزار نسخه کتاب درسی فرستاد، ولی مقامات ناحیه می گویند این کتاب ها عمدتاً کهنه بوده، از اطلاعات نو محرومند و هم به برنامه های تعلیمی وزارت معارف تاجیکستان مطابقت نمی کنند. پس آنها را چگونه باید استفاده کرد و حل مسئله چیست؟ از همکارمون در وادی رشت محمود شادی می شنویم.
اخیراً از جمهوری قرقیزستان به ناحیه جرگتال تاجیکستان 16000 عدد کتاب درسی برای محصلین قرقیز تبار این ناحیه آورده شد. اعظم جان ابرارف مدیر شعبه معارف جرگتال با بیان این مطلب گفت در خریداری کتاب ها بنیاد بین المللی کاتولیکی با ابتکار وزارت معارف تاجیکستان سهم گرفته است.
اون موافق نقشه تعلیمی که ما این روز در تابش دادیم موافق آن کتاب های کهنه که با زبان قرقیزی بودن به این جوابگو نیستند، لیکن به هر حال ما با واسطه ایاری وزارت 16000 نسخه کتابی زبان و ادبیات قرقیز رو ما از جمهوری قرقیزستان دسترس کردیم، به همه خوانندگان با آنها پورا دسترس کرده تقسیم کرده دادیم.
اما آقای ابرارف میگوید دیگر از کتاب های درسی که در قرقیزستان برای مکاتب این کشور چاپ می شوند به نقشه تعلیمی مکاتب تاجیکستان موافقت نمی کردند. بنابراین وی گفت فعلا برای مکاتب قرقیز تبار این ناحیه زیر نظر متخصصین وزارت معارف تاجیکستان 19 عدد کتاب درسی ترجمه شده است که از این میان 4 تای آن الفبا تاریخ خلق تاجیک و جغرافیای تاجیکستان در صدد چاپند. در همین حال این مسئول بخش آموزش و پرورش در ناحیه گیرگتال میگوید فعلا مکاتب این منطقه به دستگیری والدین نیاز داشتند. ای گفت سالهای اخیر برخی از ساکنان این ناحیه دوردست در تعمیر و تامین سوزشواری برای مکاتب سهم میگیرند. از سوی دیگر آقای ابرارف از کمک یک نفر صاحبکار قرقیز تبار این ناحیه اشاره نموده گفت
شما میدونید که سال پیش از زمستان سخت دور است که حکومت اکثریت پدر و مادران به ما کمک کردند از لحاظ گرمی کشیه خیزم هم هیچ خریده گرفته دادم و من یک مکتب یکن هجده من یک شخصیت همین دیها از در جمهوری قرقیزستان زندگی میکنم 300 کتاب درسی را آورده برای همدهگان خود صرفه کردم که یک اقدام خوب است و مکتب البته امروز دستگیری نیاز دارد.
ایتلوی اعظم جان ابرارف مدیر شعبه معارف ناحیه گیرگتال تعداد محصلین در مکاتب ناحیه گیرگتال فعلا 14000 نفر بودند که از این 9000 نفر آنها را قرقیز تبارها تشکیل میدادند و ای گفت این زمان از این ناحیه 160 نفر در مکاتب عالی قرقیزستان در بخش‌های گوناگون تحصیل علم داشتند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
انتقال ده ها هزار نسخه کتاب تعلیمی از قرقیزستان برای قرقیزهای مقیم تاجیکستان. شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 2114332408 77.
خوب شنونده عزیز و باز هم فرصت فوتبال است. طور شما خوب اطلاع دارید. اکنون در بازی های جام اروپا تنها سه قوه آزمایی مانده است که از آن می شود همچون دو بازی نهایی و یک بازی نهایی برای دستیابی به جام اروپای فوتبال یاد کرد. ملکه مشخص شده است که آلمان با ترکیه و روسیه با اسپانیا قوه آزمایی خواهند کرد. اما راجع به آن چی که در بازی های چهار یک فینالی چی چیز خاطرمان بود در نظر تماشابینان و در نظر کارشناسان، این سوال است به همکارم اسکندر خواجه میرزاده که از آستریا از محل بازی ها برگشتند. اسکندر سلام.
سلام خیرمان صبح بخیر شنوندگان.
خب چطور است در اونجا روحیه و کارشناسان چی میگویند راجع به بازی های خاطرمان تا امروز تا این لحظه؟
بله خیرمان، قبل از همه باید گفت که بازی های نیم فینالی خیلی هم جالب بودند و یگانه بازی که در 90 دقیقه به انجام رسید این بازی اول بود که در آن دسته آلمان پرتغال را با حساب 3-2 ناکام کرد. بازی دوم بازی ترکیه و خورواتیه که خیلی جالب بود و در آن در 119 و 120 دقیقه بازی رقیبان با همدیگر یک گل تبدیل نمودند، ولی بازی بعدن از حساب ضربه های جریموی 11 متره به انجام رسید با پیروزی ترکیه. بازی روسیه و هلند هم که با حساب 3-1 تمام شد در 120 دقیقه تمام شد، یعنی در 90 دقیقه دسته پیروز معلوم نشد. همین گونه در بازی دیروزه هم که ایتالیا با اسپانیا هنرنمایی میکردن 120 دقیقه هیچ نتیجه ناورد و سپس از حساب ضربه های جریموی با حساب 4-2 اسپانیا پیروز شده. اکنون بار دوم روسیه و اسپانیا طوری که معلوم میشود اکنون بار دوم اسپانیا با روسیه قوه آزمایی خواهند کرد، ولی روس ها وعده دادند که مثل ناپولیون این دفعه اسپانیا رو شکست میدهند. ولی خوب ببینیم.
به هر حال با اندیشه شما چی تغییرات در دسته ها مشاهده میشود تا امروز و اون مثلا نتیجه های گوه ها موجیز آسای بعضی دسته ها به مثل ترکیه به مثل روسیه که واقعا هم هیچ کس انتظار اون رو نداشت تا حال با تغییرات های واقعا هم خیلی جدی آورده است و نتیجه های گویا قابل پیشگویی بازی ها رو کاملا دیگر کرده است.
بله خیرامون، یک همون در بازی روسیه مثلا احساس می شد که همون یک عنصر خوف دیگر جای نداشت، مثل اینکه آنها برای خوشحالی خود بازی میکردند و هیچ خوف نداشتند که
هلند ها رو در نظر داشتند.
بله در بازی هنرنمایی آنها با هلند ها رو که ببینیم اصلا هلند هیچ معلوم نمیشد که این دسته چند روز پیش با حساب 3-3 قهرمان جهان ایتالیا رو ناکام کرده است و با حساب 4-1 دسته معروفی فرانسه رو، ولی در بازی با روسیه شاید خستگی روحی بود که دیگر میترسیدند. شاید مثلا خستگی جسمانی باشد که در یک و دو هفته 4-5 بازی با شدتی بلندترین عصب و جسمی فوتبال بازان بعضن تاب نمی آورد، ولی مثلا دسته هایی که از اول سست شروع کرده بودند و با آسانی بازی های اول رو بای داده بودند بعدن قوه گرفته و بازی آنها بهتر شد. مثلا ترکیه بازی اول رو باخت ولی حالا ببینیم که چه خیلی خوب هنرنمایی دارد. روسیه هم بازی اول رو باخت ولی بازیش روز تا روز بهتر می شود.
بله. خب به نظر شما پس سبب در چنین تحولات در چنین تغییرات چی بوده میتونه؟
بله خیرمان، سبب زیاد است. البته طرزی که گفتیم از اول خستگی روحی و جسمانی است. ثانیاً چندین فوتبال باز هوشدار گرفتند. دو دانه کارت زرد گرفتند و آنها مثلا دیروز در هنرنمایی ایتالیا دو نیم محافظتگر بهترین آنها گاتوزو و پیرلو هنرنمایی نکردند زیرا دو کارت زرد داشتند، یعنی هوشدار و نتوانستند حق نداشتند به میدان برایند. همین گونه چندین بازنگر دیگری نیز هست که آنها هوشدار گرفتند و نمیتوانند هنرنمایی کنند. برای مثال یکی از کارشناسان حساب کرده است که امروز یعنی در بازی نیمه نهایی ترکیه 14 بازنگر دارد و معلوم نیست که اگر مثلا یک یا دو محافظتگر اگر لات خورند یعنی اونها مجبور میشوند که دروازه‌بان رو نیم محافظتگر مانده اون رو به بازی درآورند و یا اینکه برعکس اگر دروازه‌بان لات خورد و امکان نداشته باشند مجبور میشوند که کدام یکی از بازنگران رو به دروازه گذارند و دروازه‌بان مانند. همین گونه یک سوال ها و مشکلی های پیدا میشوند که آنها را کسی پیشتر از این پیش بینی کرده نمیتوانیم.
بله. به هر حال شانس دسته ها را کارشناسان چگونه ارزیابی میکنند در این سه بازی نهایی و خیلی و خیلی پر اهمیتی بازی ها؟
بله خیلومان، دیروز من در وین بودم، یک کمی آب و هوای فوتبال بله. میخواستیم بگیریم و عجایب بود که در وین حداقل سه دسته لیگ عالی روسیه برای تمرین به آستریا رفته است. البته شاید تمرین بهانه باشد و سبب تماشای بازی های جام اروپا باشد. با رشید رحیموف صحبت داشتم. رشید رحیموف که سابق بازنگر دسته فوتبال پامیر است و حالا سرمربی دسته لکمتیو مسکو می باشد، در وین بود و با او صحبت کردیم. از او پرسیدم که چی باید کرد و از البته اون هم هوادار دسته روسیه است، چون یکی از دسته های روسیه را تمرین میدهد و سه شاگردش در منتخب روسیه هنرنمایی میکنند. خیلی جانبدار هم بود که روسیه در فینال باشد و جام اروپا را بگیرد، ولی چیگونه این کار را اجرا کند اون خودش هم نمیداند. میگوید که گفتن آسان است و اجرا کردن دشوارتر است. دیگر کارشناسان هم همین گونه زیاد پیش بینی نمیکردند، زیرا هر خل وضعیت غیر قابل پیش بینی یعنی میتواند که به عمل آید.
بله بله. خب پس کاری ما دیگر مشاهده از این بازی ها میماند، چون واقعا هم بازی ها ساعت به ساعت روز به روز جالب تر می شود و قابل توجهی بیشتر می شود.
بله، شنوندگان هم دو روز دیگر برای فکر کردن و تحلیل کردن خواهند داشت و باز ببینیم که در بازی نیمه نهایی چی می شود. آلمان با ترکیه و روسیه با اسپانیا.
و شما هم مثل این فوتبال بازان شنونده عزیز نیروی خود را جمع کنید، صرفه کنید و برای هواداری در جریان تماشای بازی ها این نیروی خود را استفاده کنید. تشکر به شما اسکندر خواجه میرزاده که ما را با آخرین تحولات در جریان گذاشته. شنونده عزیز، نوگانی های ورزشی ما با خبرهای تازه از تاجیکستان ادامه میکند.
و حالا همکار ما نرزالله لطیف درباره نتایج مسابقات قهرمانی تاجیکستان اوید به ورزش سبق یا دوی میدانی گزارش میدهد.
مسابقات قهرمانی تاجیکستان اوید به ورزش سبق شام 22 ایون به انجام رسید. در این مسابقات که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه طول 3 روز ادامه کرد، بیش از 150 ورزشگر از مناطق مختلف تاجیکستان شرکت داشتند. در سبقه زنان ورزشکاران شهر دوشنبه ولادا افشارنکا در دویدن به مسافه 100 متر، اینگا شاستنوویچ در دویدن به مسافه 200 متر، اولگا گراسیموا در دویدن به مسافه 400 متر، موجوده حیدرعلیوا در دویدن به مسافه 400 متر، بومونیا، ندیجدا ریویوا در دویدن به مسافه های 800 و 1500 متر، ندیمه میرزویوا در دویدن به مسافه 3 کیلومتر و مدینه ایرگاشوا در راهگردی ورزشی به مسافه 10 کیلومتر جایهای اول را کسب کردند. کریستینا پرونژنکا از ناحیه مسچوی ولایت سوخت در سه نوع رقابت ها جهیدن به بلندی، جهیدن به درازی و جهیش سه کراتا سه مدال طلا به دست آورد. گالینا میتیایوا دوشنبگی در دو نوع رقابت ها گرز اندازی و پرتوی وزنه غالب شد. نرگیس بازارو و از شهر خوجند در پرتوی دیسک با عنوان قهرمانی دست یافت. در سبقه مردان ورزشکاران شهر دوشنبه ایگر خان در دویدن به مسافه 100 متر، فردوس عزیزف در دویدن به مسافه های 400 و 800 متر و سیاد زینی دینف در دویدن به مسافه 1500 متر صاحب مدال های طلا گردیدند. الکساندر پرونژنکا از ناحیه مسچو در دویدن به مسافه 110 متر بومونیا، الکساندر بازایف از خوجند در دویدن به مسافه 400 متر بومونیا و ساتیبولدی حیتف از شهر ترسونزاده در دو نوع رقابت ها دویدن به مسافه های 5 و 10 کیلومتر نتایج بهترین نشان دادند. دوشنبگی ها دلشاد نظرف در گرز اندازی، روسلان احمدف در پرتوی وزنه و حسنیدین علیف در پرتوی دیسک با عنوان قهرمانی دست یافتند. ورزشکاری پایتخت الکساندر بالاتایف در جهیدن به درازی و طاهر اسحاقف از ناحیه حصار در جهیدن به بلندی غلبه کردند. در استافته 4 کسه به مسافه های 100 و 400 متر بین زنان و مردان دسته دوشنبه 1 جایهای اول را کسب کرد. سرداور این مسابقات غیرت نعمتوف بر رادیوی آزادی گفت:
بعد از آن که ما چمپیونات جمهوری گذراندیم، ما معین کردیم دو نفر برای اشتراک کردن در چمپیونات جهانی اوید با ورزش سبوک بین جوانان. اینها میتیای و گالینا میباشند و اشبیکا فریشر. چمپیونات جهان اوید با ورزش سبوک بین جوانان برگزار میشود در شهر بیدگوشت جمهوری پولشا از 12 ایول تا 18 ایول.
باید تذکر داد که در رشته ورزشی سبک دو ورزشکاری تاجیکستان، گروس اندازها دلشاد نظرف و گالینا میتیایوا به حق شرکت در المپیاده پیکین مشرف شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و حالا در قسمت نهایی برنامه معلومات درباره ارزش سامانه در برابر پولهای دیگر. طی سه هفته اخیر بهای سامانه واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی بدون تغییر باقی مانده و بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3.41 درهم مقرر کرده است. اما در دکانهای تبادل ارز شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3.43 درهم فروخته و 3.44-45 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پول اروپا 5.36 درهم فروخته و در بدل 5.30 درهم خریده می شود. بهای 10 روبل روسی در نقطه های عوض اسعار پایتخت برابر با 1.44-45 درهم است و 100 سومی ازبکی بر عوض 20 درهم فروخته می شود.
و با همین نشر اولی مجله بامدادی به آخر می رسد، اما گفتارهای آزادی را بعد یک ترانه مجله های برگی سبز و صدای هموطن ادامه می دهد.
اما قبل از این همه من عبدالقیم قیمزاد و همکارم خرامان بقازاده شما را با خبرهای ساعت شناس میکنیم.
صفای شام بی‌زاد شبی تاریک آید صبحی سفیدی من.